ای بشم که اون کار عملا برای من کاذبه و من رو از علاقه و اون چیزی که نسبت بهش استعداد داشتم دور میکنه. نظر حضرت علی در این خصوص چیه؟
به نظر من توزیع فضایی فروشگاه‌های بزرگ و مراکز خرید در شهر باید کنترل شده و حساب شده باشه، طوری که بازار سنتی رو نابود نکنه و واقعا هر فروشگاه کوچکی دو تا خیابون اونورترش اونطوری که شما گفتین یه فروشگاه بزرگ نباشه که مشتریانش رو از این بخواد بگیره. چرا؟ چون ما وقتی مشتریان اون رو ازش میگیریم، روابط اجتماعی بین فروشنده و مشتری رو هم در اون محله نابود میکنیم. بنابراین باید اول از همه توزیع فضای اینها کنترل بشه، بعد باید سیاست‌های مالیاتی گفتم باشه که امکان ادامه حیات رو برای اون بازار سنتی بهینه و به صرفه بکنه، و از همه اینها مهمتر باید فضای اجتماعی رو که به واسطه اون بازار سنتی ایجاد شده، اون خرد فروشنده خرد درست شده، اون رو حفظ کنیم.
سپاسگزارم جناب آقای فرازمند. یکی از سیاست‌های قیصریه این استش که به مسئولین و شهروندان محترم راهکارهایی رو در حد بضاعت خودش ارائه بده. با توجه به صحبت‌های جناب عالی، ما سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌های شهرهای مختلف، وزارت صنعت، معدن و تجارت رو مورد خطاب قرار میدیم. این راهکار رو ارائه میدیم که حتما برای ساخت بازارهای بزرگ و مدرن حواسشون به مغازه‌های خرد و کوچک باش. تایید می‌فرمایید؟
در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا هم این فروشگاه‌های خیلی بزرگ در فضای حومه شهرها برپا میشه.
یعنی یک مجموعه ای که هر کسی نیاز داشت میتواند به حومه شهر بره و خرید عمده خودش رو، تنوع خریدی که داره رو در اونجا پیاده سازی بکنه. درسته؟
بدون اینکه مغازه‌های کوچیک در سطح شهر
ضربه‌ای ببینن. خب این بسیار خوبه. پس یکی از راهکارهایی که امروز از قیصریه ما به دست آوردیم این هست که بتوانیم این حجم بسیار زیاد از فروشگاه‌های بزرگ رو در حومه شهرها جمع‌آوری کنیم، اونجا پیادهشون بکنیم تا کسب و کارهای خرد، مغازه‌داران عزیز که به صورت خرد فروشی فعال هستند، ضربه‌ای وارد نشه. بسیار بسیار عالی و سپاسگزارم. از بخش اول قیصریه عبور میکنیم و یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت تا بخش دوم رو آغاز بکنیم. با 30,036,37 با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، نظر خودتون رو پیرامون قیصریه بیان بفرمایید. جناب آقای فرازمند عزیز، سومین نوع از بازارهایی رو که ما در ایران شناسایی کردیم بازار اینترنتی یا مجازی یا سایبری هست. اولا یک تعریف جامعی رو میخوایم از این بازار ارائه بدیم، بدونیم که چه چیزی رو عرضه میکنه، چرا چون این بستری انتخاب شده، و دوم اینکه کارکردش چیست. با اینکه داره افزایش پیدا میکنه، استقبال‌های گسترده‌ای از سوی شهروندان نسبت به این بازارها پدید اومده، آیا ضررهای اون به جامعه و منافعی که میتواند برای جامعه داشته باشه مورد احصاء شهروندان و مسئولین قرار گرفته یا نه؟ در خدمت شما هست. بفرمایید.
بازار اینترنتی رو اگر خیلی ساده بخوایم تعریف کنیم، هر خرید و فروشی که از طریق اینترنت انجام میشه یک بازار اینترنتی. اما به نظر من شامل دو قسمت میشه. اینکه ما همون خرید و فروش های سنتی رو داریم در این بازار اینترنتی هم انجام میدیم، یا اینکه یک کار جدیدی انجام میدیم که قبلا انجام نمیشده، که حالا در ادامه میتونیم مثال هایی براش بزنیم.
آقای فرازمند، من با یه مثال میخوام این رو مطرح بکنم، شاید پرسش بسیاری از شنوندگان محترم قیصری هم باشه. عملا یک میوه فروش میتواند در بازار اینترنتی حضور پیدا کنه و فروشندگی بکنه. ما ایرانی ها عادت داریم برای خرید یک هندونه بریم و اون رو لمس بکنیم، بزنیم بهش، صدای طبل بده و اینطور قانع میشیم برای خریدنش. نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟
به نظر من از یه طرف یک فضاهای جدید، بازارهای جدید درست کرده اینترنت، از جهاتی هم نمیتونه جای همه بازارها رو بگیره. همونطوری که شما گفتین چنین خریدهایی، مثلا نمونه دیگهش لبنیاته که عملا خرید و فروشش هنوز هم از طریق همون خرد و فروشان سنتی بیشتر انجام میشه.
بازار سنتی
میوه، سبزیجات، اینا نمونه هایی هن که نه، هنوز از طریق اینترنت به سختی انجام میشه. گرچه بازار اینترنتی میوه و سبزیجات در حال گسترشه. و یک نکته دیگه این که خیلی از فروشندگان سنتی ما کنار کسب و کار سنتیشون دارن یک کسب و کار اینترنتی هم راه میندازن. اما مثال خیلی خوبی زدین، هندونه. هندونه یک میوه بزرگه، حتی سیفی بزرگ باید بهش بگیم، و حملش برای خیلی از افراد سخته و کسایی که اتومبیل ندارن و از فروشگاه دورن، خیلی از اونها اون رو از طریق اینترنت میخرن. خیلی هم واقعا باید برن لمسش کنن. خود من باید همونطوری که شما گفتیم بزنم به هندونه صدای تپ تپ بده.
ببینید آقای فرازمند عزیز، نکته دیگر این هستش که نه تنها در خصوص هندوانه، عملا در خصوص مثلا اتریجات، در خصوص چای، یه نفر میخواد چای رو بخره، اون رو بو میکنه، لمس میکنه، یکی دو پر از اون رو داخل یک آبجوشی میریزه در حضور فروشنده تا ببینه این رنگ رنگ طبیعی هست یا نه. عملا ما با فروشندگی اینترنتی این امکانات رو از خریدار میگیریم. این چیز خوبی است یا نه؟ در اقتصاد این ضربه میزند به حفظ و صیانت مصرف کننده یا خیر؟
این بستگی داره که دقیقاً چه کالایی رو چه کسی میخواد اینترنتی خرید کنه. جایگزین اون امتحان شخصی در اینترنت شده مرور نویسی در اینترنت یا ریویو، اون چیزی که الان معمول شده. اینکه یک کسانی، اینها آزمایشگران کالا هستند و اعتبار دارن و میرن کالایی رو خرید و فروش میکنن، امتحان میکنن، مینویسن در موردش در اینترنت و بعد افراد به اونا اعتماد میکنن، اون کالا رو خرید میکنن. آیا این جایگزین اون خرید شخصی میشه؟ به نظر من نه، جایگزین نمیشه، چون اون تجربه خرید خاص، مثلا در مورد عطر که گفتیم، گرچه فروش اینترنتی عطر در ایران در حال افزایشه، ولی به نظر من چنین کالاهایی باید تجربه شخصی هم کنارش باشه.
شنوندگان عزیز میتونن در این بحث ما رو همراهی بکنن. اینکه اگر شما سرمایه‌ای داشته باشید و بخواید شغل فروشندگی رو انتخاب بکنید، کدام یک از انواع سگانه بازار رو انتخاب خواهید کرد؟ بازار سنتی، بازار مدرن و یا بازار مجازی یا اینترنتی؟ به ما پیامک بزنید به شماره 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. آقای کاوه فرازمند بین سه بازار سنتی، مدرن و اینترنتی کدومی که از بازارها رو به طور خاص و مشخصاً اون رو انتخاب میکنه برای سرمایه گذاری؟
من امروز بازار اینترنتی رو به خاطر اینکه جوانه و در حال رشد.
دلیل شما این هستش که چون بازار اینترنتی در حال رشد هست میتواند،
بستگی داره که چقدر ریسک پذیر باشه اون سرمایه گذار. اگر سرمایه گذار بخواد یک بازار امن و برای حفظ ارزش سرمایهش انتخاب کنه، بازار سنتی، و اگر بخواد یک بازار پر ریسک و شاید پر بازده رو انتخاب کنه، بازار اینترنتی یا سایبر.
آقای فرازمند، آینده ایران در 1410 رو پیرامون این سه بازار به ما بفرمایید که کدوم یکی از انواع این سگانه سهم بیشتری رو خواهد داشت و ارتباط و تناسب بیشتری رو با جامعه برقرار خواهد کرد.
ببینید تقریبا یک دهه میشه که در ایران دولت‌های مختلف در مورد بازار اینترنتی، خدمات اینترنتی، اون چیزی که به استارتاپ ها معروفه، هم پشتیبانی زیادی میکنن، هم مانع‌زدایی میکنن از اون مسائلی که بازارهای جدید دارن. درنچه علاقه به این بازارها زیاده و من فکر میکنم با توجه به تغییر شکل سبک زندگی در ایران، این بازار در حال رشد خواهد بود و بخش بزرگتری از بازار را اشغال میکنه، اما اون دو بخش دیگر حذف نمیکنه.
یعنی نظر حضرت عالی این هستش که بازار اینترنتی رفته رفته فربه‌تر خواهد شد و جذابیت بیشتری برای مخاطبین خودش خواهد داشت.
برای یه امکانات دیگه هم بازار داره، این که درسته که فروشش خیلی خورده ولی اطلاعات کلان ایجاد میکنه، یا اصلا هم کلان داده ها، بیگ دیتا معروفن اینها. این باعث میشه که ما بتونیم با استفاده از اون چی که به اسم یک نوع کسب و کار هوشمند ایجاد کنیم، بیزنس اینتلیجنس بهش میگن، این میتونه بر اساس داده های بزرگ از تعداد زیاد خرید و فروش بهینه سازی بکنه خودشو، و این چیزی که جدیده و در دوتا بازار دیگه وجود نداره.
آقای فرازمند، شما پیشنهادتون برای شنوندگان ما جهت سرمایه گذاری کردن در این سه نوع از بازار ترجیحاً چیست؟
بستگی داره که سرمایه گذار شما چه هدفی رو دنبال میکنه. اگر که سودهای ناگهانی بزرگ و نوسانگیری مد نظرشه، مطمئناً بازارهای جدید بهترن.
یعنی چی بازار جدید؟
بازارهای سایبر، بازارهای اینترنتی، رمز ارزها و چیزهای از این دست. مثلا چون رمز ارزها هم به زودی در این بازارهای سایبر معمول خواهند شد، ظرف یک دهه آینده پولهای جدید خواهند بود. اما اگر به دنبال حفظ ارزش سرمایه‌اند، مطمئناً بازارهای سایبر فضای امنی نیستند و به نظر من مراکز خرید بزرگ یا حتی بازار سنتی جای بهتری برای حفظ ارزش سرمایه است.
به نظر شما آقای فرازمند، جامعه ایرانی یک جامعه اهل ریسک یا محتاط عمل میکنه؟ به این معنا که میخوام بپرسم آیا یک شهروند ایرانی میان سال حدود 50 تا 52 سال بخواد با یک سرمایه اندکی که حاصل تلاش و زحماتش هست جمع‌آوری کرده اون رو در جای سرمایه گذاری کنه؟ مثلا یکی از مصادیق بارز بازار سایبر همین رمزارزها هستن. آیا جامعه ایرانی به این سمت گرایش پیدا میکنه که ریسک بکنه و عرصه سرمایه گذاری خودش رو در حوزه رمزارزها نشان گذاری کنه؟
سرمایه گذار معروف آمریکایی وارن بافت گفته بود اگر به اندازه مدیر شرکت تسلا ایلان ماسک پول ندارین، به سراغ رمزارزها نرین. گفته بود من خودم خیلی سراغشون نمیرم. ولی در واقع به نظر من رمزارزها یکی از بازارهای آینده جهان خواهند بود، اما اینکه چقدر پر ریسکن هنوز به نظر من یکم زود در موردشون تصمیم گرفتن، و اگر کسی خیلی سرمایه‌گذاری امنی میخواد انجام بده، اینا نوسان خیلی بالایی دارن به نسبت بقیه کارهای سرمایه‌ای، مثل مستقلات، مثل طلا، مثل ارز. اینها خیلی نوسانشون بالاتره. بنابراین
جامعه ایرانی به این سمت پیش خواهد رفت یا نه؟
این جامعه ایرانی
ریسک پذیر هست یا نه؟
جامعه ما اون سالهایی که تورم پایین باشه، ثبات وجود داشته باشه، ریسک پذیریش میره بالا. سالهایی هم که تورم بالا باشه، خود به خود ریسک پذیریش میاد پایین. بنابراین خود شما هم و شنونده های ما میتونن بدونن که با توجه به نرخ تورم ما، شرایطی که توش قرار داریم، الان ریسک پذیریمون بالاست یا پایینه.
بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کاوه فرازمند، جامعه شناس و پژوهشگر محترم اقتصاد. بحث بسیار خوبی در گرفت، از شما صمیمانه سپاسگزارم. در انتهای برنامه هستیم و میخواستم که جمع‌بندی بکنیم و لطفاً ارائه راهکار بفرمایید در خصوص بازارهایی که صحبت کردیم، از نوع سنتی، مدرن و سایبری. حضرت عالی اشاره فرمودید که اگر میخوایم در کنار بازار سنتی بازار مدرن رو داشته باشیم، چند راهکار رو مطرح فرمودید. یک بار دیگه اگر به عنوان جمع‌بندی اونها رو مطرح بکنید ممنون میشه.
ما دو مسئله رو مطرح کردیم در مورد بازار سنتی و مدرن. یکی مسئله دخالت مالیاتی بود در مورد تنظیم این دوتا بازار و دیگری صیانت از توزیع فضایی بازارها و اینکه بازارهای مدرن در چه شرایطی در شهرها قرار بگیرن که بازار سنتی رو از بین نبره. از طرف دیگه به نظر من باید برای بازار سنتی شرایط ورود به فضای بازار مدرن و فضای بازار سایبر به وجود بیاد. در مورد بازار سایبر باید بگیم که مهمترین پشتیبانی که میتونیم ازش بکنیم، حمایتی که ازش بکنیم، اتفاقا آموزش استفاده از اینترنت و فضای مجازی به همه است. یکی از بازارهای بخش‌های مهم مشتریان بازار سایبر در آینده قطعا سالمندان ما خواهند بود و ما باید به اونا آموزش بدیم. نسل‌های جدید باید با رفتارهای بازار سایبر آشنا بشن، بدونن که چجوری میشه تو این بازار وارد شد، چجوری میشه دوام آورد. و در کل به نظر من دو تا زمینه حمایت کلی میتونه داشته باشه دولت از این بازار و ضمناً باید صیانت بکنه از حضور هر سه تا این بازارها.
سپاسگزارم از ارائه راهکارهاتون آقای فرازمند عزیز و فکر میکنم که منظور شما این هستش که وزارت آموزش پرورش تمهیداتی رو برای تدوین کتب درسی در خصوص سواد فضای مجازی و حضور در عرصه‌های بازاری سایبری در نظر بگیره برای دانش آموزان. بسیار سپاسگزارم شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. اینجا قیصریه هست، از طریق 30036-37 با ما در ارتباط باشید. اولین قسمت از قیصریه رو به پایان میرسونیم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان محترم. خیلی ممنونیم از این که انتخاب شما شبکه رادیویی اقتصاد و گیرنده شما همینک روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم شده. خدمت شما عرض میکنم که 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونیم با ما در پخش در ارتباط باشین. همچنین شماره تلفن 22652525 که در برنامه های زنده میتونین تماس بگیرین و با ما گفتگو بکنین و 27826-2098 هم شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاده. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران هم نزدیک میشیم، کم کم آماده میشیم برای اینکه با خداوند بزرگ راز و نیاز بکنیم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:01 خواهد بود و چقدر خوبه که در این لحظه های آرامش بخش برای همدیگه دعا بکنیم، دعای خیر بکنیم و با خدای خودمون گفتگو بکنیم. و چقدر عالیه و چه چیز آرامش بخشتر از گفتگو و نجوا با خدای عزیزمون. خوبه که به خدای عزیزمون بگیم که خلوت لحظه هامون رو با یادش پر میکنیم و امیدواریم که الطاف خداوندی هم همیشه در زندگیمون جاری و ساری باشه و بگیم که ای خدای مهربان، پیشانی بر خاک تو میگذاریم چرا که سجده سزاوار بزرگی و عظمت خداوندیست. آرزو میکنم که این لحظه های ناب گوارای وجودتون باشه و با دل و جون براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ویژه برنامه از آنگاهی شبکه رادیویی اقتصاد پله پله تا ملکوت تقدیم شما.
پله پله تا ملکوت. به نام خدا. سلام به شمایی که این روزها دلتون مهربون تره. سلام به شمایی که این روزها بیشتر بقیه رو دوست دارید، چرا که خدا ودود و از محبتش در ما دمیده. این یه تمرین برای دوست داشتن و محبت کردن. هر کدوم از ما خواسته و نیازهایی داریم که شاید برای رسیدن به اون کلی نظر و نیاز کرده باشیم. شاید سالها باشه که درگیرش باشیم. هر راهی رو برای رسیدن بهش امتحان کرده باشیم و اون خواسته شده باشه آرزومون. اما یه لحظه صبر کنیم. این لحظه ها فرصت خوبیه برای شمردن نعمتهایی که داریم و چقدر زیباست که اون وقت زبان به حمد خدای مهربان باز کنیم و شاکر باشیم به خاطر داشته هامون. این یه قرار آسمونیه. شما هم دعوتید. بسم الله، خوش اومدین به پله پله تا ملکوت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
الان اگر بگن یکی از شخصیت‌های برجسته دنیا نامه‌ای برای شما فرستاده، چه حس و حالی پیدا می‌کنید؟ بزرگترین تعریف از قرآن اینه که کلام خداست. این کتاب قرآن برای تک تک ما انسان هاست. خدا در قرآن می‌فرماید: ما این قرآن را فرستادیم تا مردم در آن تدبر کنند. مبارک بودن قرآن و برکت دار بودن اون رو با تدبر در قرآن میشه حس کرد. وقتی قرآن میخونیم باید برکت اون رو درک کنیم. هرچند تلاوت ظاهری آیات منجر به طهارت ظاهری میشه، اما عمل به قرآن و درک مفاهیم عالی قرآن باید سرلوحه برنامه‌های قرآنی باشه برای رسیدن به برکت این کلام الهی.
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او همسایه دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
گوش دل و جان بسپاریم به نواهای ملکوتی قرآن کریم سوره مبارکه شورا آیات 36 تا 43 با تلاوت استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما اوتیتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا in